أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حکومت دینی بود و اصول و مبادیش تا حدودی طی شد، به شبهاتش رسیدیم، برخی از شبهات گذشت و به سومین شبهه و اشکال رسیدیم که شبهه مدیریت است، که گفتند در حکومت دینی مدیریت نیست، در دین مدیریت نیست، در حالی که حکومت نیازمند به مدیریت است، پس دین حکومت ندارد، زیرا دین فقط باید و نباید و احکام را ذکر می‌کند. مدیریت فن است، علم و فن به تجربه بشری تکیه می‌کند، اون باید و نباید به احکام آسمانی وابسته است. پس فقه که متصدی احکام است و دارای فن مدیریت نیست، توان حکومت را ندارد. وقتی فقه ولایت نداشت، فقیه هم یقینا ولایت ندارد و مانند آن. پاسخ این شبهه این بود که دین در فقه خلاصه نمی شود. اولا بخش عقاید و احکام و اخلاق و حقوق همه زیر مجموعه دین است و تنها منبع دین اراده خداست که از او حکم الهی نشأت میگیرد و در حقیقت دین همون ظهور ربوبیت تشریعی خداست و دلیل کاشف اراده الهی گاهی عقل است گاهی نقل، اگر نقل بود گاهی کتاب است گاهی سنت، با همه زیر مجموعش. و هر گونه صنایعی را که عقل کشف میکند اگر سودمند باشد که بهره برداری از اون رواست و اگر زیانبار باشد که بهره برداری از اون محرم است، صغرا را عقل کشف میکند، گاهی برخی از کبریات را هم عقل کشف میکند و غالب کبراها را هم نقل به عهده دارد و عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شر. باید گفت این مطلب عقلیست یا نقلی، عقلیست یا سمعی، نباید گفت عقلیست یا شرعی. تا این مطلب جا بیفتد که نمیشود گفت عقلن و شرعن یا عقلیون و شرعی، یه مقدار طول میکشد، ولی بالاخره عقل حجت خداست. منتها همونطوری که دلیل نقلی دو قسم است، گاهی رهاوردش قطع است، گاهی هم ظن معتبر یعنی طمأنینه، محصول دلیل عقلی هم دو قسم است، گاهی نظیر اون چه در حکمت و کلام و همچنین ریاضیات می آید مفید یقین است، گاهی هم نظیر اون چه در علوم تجریبی مطرح است مفید طمأنینه است. گرچه در علوم تجریبی یقین پیدا می شود، اما فی غایت القله است، خیلی کم است که نظیر این که آب در درجه 100 می جوشد مسائل تجربی به این حد برسد. وگرنه غالب بحث هایی که مثلا در داروسازی، در پزشکی با همه شعبی که دارد، زمین شناسی، معدن شناسی، جانور شناسی، زیست شناسی، امثال ذلک، در غالب این موارد در حد طمأنینه است و اطمینان، نه اون جزم ریاضی. مطالبی در همین زمینه به عنوان سوالات و اشکالات تر شده است که به بعضی از اونا پاسخ داد شد و به برخی هم به تدریج خواهد آمد. سوالاتی که آقای مرحوم می‌فرمایید بخشی مربوط به ولایت فقیه هست که هنوز ما وارد نشدیم. نظر شیطون باشد اون سوالاتی که مربوط به ولایت فقیه هست، اگر به بحث ولایت فقیه رسیدیم و در اثر اینکه ممکن طول بکشد پاسخ داده نشد، دوباره اونجا یه تذکری داشته باشیم. بحث های مربوط به ولایت فقیه فعلا مطرح نشد، عمده بحث سکولاریسم و امثال ذلک است. برخی روی پندارن که دین از دنیای مردم جداست و دین نه تنها از سیاست جداست، کاری به دنیا و زندگی مردم ندارد. بعضی ها میگوین این اندیشه سکولاریسم است، بعضی ها میگوین به این که نه، دین کم کم با پیشرفت صنعت و علم از صحنه زندگی مردم بیرون می رود، نه که باید بیرونش بکنیم. این دیگه غیر از تفکر سکولاریسم است، به دنباله اوست که دین کم کم از صحنه زندگی مردم بیرون می رود. این فکر قبلا هم بود، ولی انقلاب اسلامی تو این قرن 14 ثابت کرد به اینکه کم کم دنیا را به سمت آخرت برد، کم کم دنیا را شکوفا کرد و مانند. یکی از سوالاتی که اینجا مطرح شد این است که امام رضوان الله علیه در تحریر در بحث غصب فرمودند به اینکه این غصب که استیلاء بر مال غیر است حرام است و تطابق العقل و نقل کتابا به سنت. بنابراین عقل و نقل هر دو جزء ادله دین هم. این فرمایش مال فقهای بزرگ است اولا. بعد نوبت رسید مرحوم استوارسن اصفهانی در وسیله ثانیا. بعد در بخش سوم امام در تحریر وسیله همون فرمایش سید رو تحریر کرد، فرمایش امام نیست، فرمایش مرحوم استوارسن است در وسیله. ایشون میفرماین به اینکه قصب همون استیلاء بر مال الغیر است، من مال الغیر من حق مال او حق، وقد تطابق العقل و النقل کتابا و سنتا و اجماعا علی حرمته. این فرمایش مرحوم استبرسن است تو متن وسیله. بعد امام رضوان الله علیهم همون رو تحریر کرد. مطلع بعدی آن است که این هم سوالم قبلا مطرح شد منتها شاید باز نشد، اون است که اگر چونچه عقل از ادله دین است، اونایی که برابر عقل مسائل ریاضی را یا مسائل تجربی را شکوفا کردند و برابر اون عمل میکنند و مسلمان هم نیستند، متدین هم نیستند، پس در اون بخش به دین عمل میکنند یا نه؟ اگر بخش طب است، اگر بخش مهندسی است، اگر بخش اخترشناسی است، دریاشناسی است، اینا رو بالاخره با مسائل ریاضی یا تجربی جهان غیر اسلام هم دارد عمل میکنند، پس اونا هم دارن به دین عمل میکنن. اشاره شد به این که هرچه که مطابق با عقل برهانی باشد انجام او جائز است، معصیت نیست، نگه ثواب داشته باشد. اگر چنین کاری را رو حسن فاعلی کسی انجام بدهد، یعنی قربتن الله انجام بدهد و قربتن الله برود چنین علوم و حرفی را فرا بگیرد، ثواب دارد. اونا که حسن فاعلی ندارن، نه در تحصیلش، نه در هزینش، نه در فراگیری اون علوم قصد غربت میکنن، نه در کاربردیش. بنابراین حسن فاعلی که عامل ثواب است در اونها نیست، میمونه حسن فعلی. حسن فعلی یعنی این کار معصیت نیست، یعنی این کار خلافی نیست، برای این کار در قیامت معاقب نمیشون. کاریست که دلیل عقلی خواه رو مسائل ریاضی خواه رو مسائل تجربی به سودمندی او پی برده است، این کاریست روا، نه اینکه این کاریست دینی به معنا که ثواب بدن. غیر دینی، غیر دینی نیست، مخالف دین نیست. اگر کسی بگوید به این که اینها در این کارها مخالفتی با دین ندارن، این سخن صحیح است. یعنی یه سلسله کارهایی را برابر براهین ریاضی یا تجربی تشخیص دادن و دارن عمل میکنن، این کارها هم جایز است، مخالف دین نیست و رواست. احکام خمسه یعنی حرمت و امثال ذلک که زیر مجموعه جواز نیست. این جواز معنی عدم منع است، یعنی جایز، یعنی اگر هم واجب کفایی باشد حسن فعلی دارد، اما بخواهند ثواب بدن، چون غالب اینا توسلی ثواب ندارد مگر اینکه فاعل قصد قربت بکند، اونم که معتقد نیستن، یا در تحصیلش قصد قربت بکند که اونم که در تحصیلش قصد قربت ندارن. این کار مطابق دین است، یعنی معصیت نیست اولا، و اونها را در اثر ارتکاب این کارها عقاب نمی کنند ثانیا. نظیر بخش توسلیاتی است که در حوزه اسلامی انجام می‌گیرد. خب درختکاری جزء توسلیات است و کار روایی است، اما روایات فراوانی دارد که من قریب به این مضمون من سقا سدرتن او تلهتن فکر انما سقا مؤمنن من دم این ای کسی یه قدر آب های نهال بریزد این نهال رو بارور کند مثل که یک مؤمنی رو از آتش نجات بدهد، این قدر درخت کاری و نهال کاری و آبیاری نهال ثمر دارد، ثواب دارد. خب ای کسی به دلیل استناد این روایات قصد و قربت بکند درخت بکارد درخت آبیاری بکند، چون هم حسن فعلی دارد هم حسن فعلی، هم کارش رواست هم خود او آدمی است که ثواب میبرد، سار کار هم همچنینه. اگر کسی درخت بکارد برای اینکه از میوهش استفاده کند، همین یه کار روایی است، جز امور توسلی است، اینطور نیست که ثواب بدن بشکه. بنابراین هرچی که مطابق عقل شد، هرچی که مطابق تجربه شد، حتی هرچی مطابق نقل شد که آدم ثواب نمیدن، که باید خود اون عمل امر عبادی باشه، یا اگر عمل امر توسلی است شخص قصد قربت بکنه. و در کشورهایی که اسلام اونجا حضور و ظهور ندارد، همه کارهایی که مطابق با عقل ریاضی است یک، یا مطابق علم تجربی است دو انجام میدن، این کارها شرعاً رواست یک، و عقاب هم نمیشون اینها دو. بخوان ثواب ببرن چون حسن فاعلی ندارن ثواب نمیبرن. اگر چون که ما این اصطلاح جا بیفتد، یعنی حالا یه مدتی با طول بگشه، حالا یا دو روز یا دو سال یا 20 سال، که دیگر ما نگوییم این مطلب عقلی است یا شرعی، اگر بر ما جا بیفتد که عقل از حجج شرع است، بله میشه اشاره اسناد. اما الان شما ببینید تو قالب کتابهایمون، تو حرفهای روزانهمون میگی مطلب عقلی است یا شرعی. اگر با این ذهنیت کسی بگوید این مطلب شرعی است، یعنی توی آیه نوشته یا توی روایتی، ولی وقتی ذهنیت عوض شد، شرعیت به معنای چیزی است، یعنی حجت شرعی داری، مثل اینکه فلان کس که روزه میگیرد و من حجت شرعی دارم برای اینکه تجربه کردم روزه برای من ضرر ندارد، اون شخصی که روزه میخورد میگه من حجت شرعی دارم برای اینکه تجربه کردم دیدم روزه برام ضرر دارد، اون شخصی که مسافرتش شک نمازش تمام است میگه من تجربه کردم این راه راه ناامن است، این سفر سفر معصیت است، من نباید روزم تمام بکنم، نمازم قصر بکنم، باید نمازم تمام بکنم، من تجربه کردم که اینجا ناامن. اون که سفر شکسته نماز شکسته است میگه برای من امنه، کسی وانکاری ندارد. اینا همشون به تجارب افراد وابسته است. اگر این ذهنیت رخت بربست و دیگر نه گفتیم و نه اندیشیدیم که عقل در برابر شرع است، بلکه گفتیم عقل در برابر نقل است، اونگاه اگر یک کسی یک کاری که عقل برهانی انجام میده یا عقل ریاضی انجام میده، میتواند بگوید این من حجت شرعی دارم و به شارع در حد احتجاج اسناد بده، نه اینکه اسناد به شارع بده تا مهم این باشه که این در کتاب و سنت آمده. اگر چنین توهمی ایجاد نمی کند، آری میشود گفت این حرف شرعی است، این کار شرعی است. اما شما در یه فضای سخن میگویید که وقت گفتید این شرعی است، ذهن شنونده متوجه می شود که یعنی این در قرآن است یا در روایات، میگه کدوم حدیث داریم؟ همین که گفت در کدوم حدیث است یا کدوم آیه است، معلوم می شود که با ذهنیت گذشته دارد حرف می زند. اگر این ذهنیت عوض بشه، بله این امر حجت شرعی است، حجت شرعی است، یعنی من حجت دارم که شارع به این کار راضی است و رضای الهی را، حکم الهی را از این را کشف می کنه. خب بله، غیر حجت نخواهیم داشت. بله بله، چون این ذهنیت عوض بشه دین یعنی ارادت الله. بله، اگر یک کسی زمین شناسی است، زمین شناس یعنی ذات اقدس اله این چنین اراده کرده است، عالم را این چنین آفریده است، از ما هم خواسته است که این را برابر عالم برابر این نظم خاص علمی عمل بکنیم. بله میشه دید. اون وقت میشه و لهو اصل عمل فی السماوات و الارض. هر کسی که در راه صحیح حرکت میکنه مسلم و منقاده. ولی وقتی که ما با ذهنیت گذشته حرف میزنیم، همین که گفتی این مطلب دینی است، الان این که شما اشکال میکنید برای اینکه با اون ذهنیت قبلی چرا میخواد اشکال بکنید و حقم با شماست. میگید که لازمه حرف شما اینه که دینی باشه در حالی که دینی نیست. اینه که الان شما و اون آقای اشکال کردید رو همون ذهنیته. خلاصه اشکال شما آقایونی اینه که شما لازمه حرفتون اینه که این دینی باشه در حالی که دینی نیست، در حالی که باید بپذیرید دینی هست. اگر دین تنها حکم خداست ولا غیر و تنها منبع پیدایش دین اراده ذات اقدس اله است ولا غیر و کاشف از اراده الله گاهی عقل است گاهی قرآن است گاهی سنت ولا غیر، عقل همون طوری که در اصول در بسیار از بحث‌های معاملات فقه برهان است برای کشف اراده الهی، در خیلی از مسائل فنی، صنعتی، مدیریتی هم به شرح ریزن. و تو این فضا بله میشه گفت همه اینها مطابق با حکم خداست. یعنی ذات اقدس اله میگوید من اینجا را با این وضع آفریدم، شما هم باید برابر این وضع حرکت کنید. یعنی ما حجت شرعی داریم و کشف میکنیم از رضای خدا، از اراده الهی و ماننده آن. اما غالب این اشکالات به همون ذهنیت قبلی است و این است که وقتی گفتی مطلب دینی است یعنی با ثواب داشته باشه، در حالی که نه، دینی بخش تعبدیش ثواب دارد نه توسل. این یکی. اگر کسی بگه لازمش اینه که این دینی باشد در حالی که دینی نیست، چون دینی یعنی یا تو کتاب نوشته یا تو سنت، در حالی که تو کتاب سنت نیست، این دو، این ذهنیت که رخت بربندد، اونگاه آدم میتواند بگه بلی مطلب دینی است. ولی به همون دلیل که در ذهن شما آیون این است که دین یعنی اون چه در کتاب و سنت آمده و اون مستشکلین هم که میگوین دین که مدیریت ندارد، برای آن است که عقل را از صحنه خارج کرده. خب اگر عقل از صحنه خارج بشه، مدیریت هم از صحنه خارج خواهد شد، فقه میمونه برای باید و نباید، ما دیگه مدیریت فقهی نداری. اینکه این شبه به صورت سیل راه افتاده در اذهان یه عده افراد وارسته پاک منتها ساده، سرش همینه که میگن فقه آقا کاری به باید و نباید دارد، این کار به مدیریت ندارد. که مطلب سوم این است که فرق لائیک و سکولاریزم چیه. حالا الان ما بحثمون در سکولاریزم، تفکر سکولاریزم، و این است که نه تنها دین از صحنه سیاست جدا نیست، از هیچ شأنی از شؤون زندگی جدا نیست، مخصوصا در بخش فرهنگی. پس اگر در اندیشه سکولاریسم میگوید دین در اندیشه‌های فرهنگی راه ندارد، این نارواست، برای اینکه دین در تمام ابعاد راه دارد، حجت خدا در تمام ابعاد راه دارد، حجت خدا هم از عقلی و نقلی است. ذات اقدس اله برخی از اون احکام را با عقل ما بیان کرده که رسول اوست در باطن، برخی از اون احکام را در ظاهر بیان کرده که عقل است در ظاهر. بنابراین این سوال سوم هم که اندیشه سکولاریسم در ابعاد فرهنگی میگوید نباید حضور داشته باشد، این سخن هم ناسواب است. گرچه بین لائیک و تفکر سکولاریسم فرق است، ولی فعلا بحث در بطلان سکولاریسم. اما اون مطالب که صنعت بسیاری از رهاورد تلخ را به امراه دارد و اشکالات فراوانی دارد، چه در بخش‌های صنعت قطارسازی و هواپیماسازی یا صنعت اتومبیل‌سازی یا صنعت‌های معماری و مانند آن یا صنعت داروسازی و شیمیایی که به صورت مبسوط اینجا مرقوم فرمودم، همه اینها درسته. ولی ببینید مدیریت فقهی، مدیریت دینی به همه اینها سازماندهی کرد. یه بیان خوبی جناب شیخ اشراق دارد که میگوید به این که اگه ما یه مدیریت صحیح داشته باشیم، این تک تک افراد هر کدوم را در جای خود می نشونیم، یه سازماندهی خوب، یک شکل خوبی پیدا میکنند. بعد مثال می زند، میگوید که تمام این ستاره ها آسمان بالاخره نورانی هن، منتها وقتی دور هم جمع شد بشن، گاهی بد شکل می گیرن، گاهی خوب شکل می گیرن. این پیشینیان که میگفتن حمل و سور و جوزا و اسد و سرطان و سنبل و میزان و قوس و جدی و دل و عقرب و حوت، این 12 برج رو میشمردن که میگفتن این برج 12 گانه تو منطقه تر برج است، به اصطلاح پیشینیان تو آسمان هشتم میگفتن برج حمل، فروردین رو میگفتن برج حمل و اردیبهشت رو میگفتن برج سور. حمل یعنی بره. چند تا ستاره است که به صورت بره است، زیباست، این برج فروردین برج حمل. چند تا ستاره است به صورت گاو است، میشه سور. چند تا ستاره است به صورت اون جوزا است و سرطان و اسد و سنبل. ایشون میگه به این که خب چند تا ستاره هم است به صورت ترازو است که میگن میزان. میگه این ریخته اجتماعی اینها گاهی توش حمل و جوزا و سنبل خوشه گندم و میزان در میاد، گاهی هم عقرب و سرطان در میاد. سرطان یعنی خرچنگ، یه واژه عربی است. این بیماری که کسی به مبتلا نشود بگن بیماری سرطان، چون مثل خرچنگ از هر طرف ریشه میدونه. خب این چند تا ستاره است که به صورت خرچنگ در میاد و یکی از بروج 12 گانه آسمان رو تشکیل داد، شده برج سرطان. و چند تا ستاره هم هست که به شکل عقرب در آمده. ایشون میگه تک تک اینها نورانیه، ولی وقتی دور هم جمع شدن، گاهی به صورت عقرب در میان، گاهی به صورت سنبله، گاهی به صورت حمل در میان، گاهی به صورت سرطان. مدیریت خوب به اینها سازماندهی میده. مدیریت دینی، تمام این 5-6 اشکالی که در بخش صنعت، داروسازی، معماری اینا اینجا مرقوم فرمودن درسته، اما وقتی مدیریت دینی باشه به همه اینا سازماندهی میده. مثلا ایشون درباره صنعت معماری و برج‌سازی و اینا ذکر فرمودن، سخن از حق. ولی ببینید یه نمونه عرض کنیم که معماری در اسلام باشه سبک. یه سلسله ضوابط کلی دارن که خانهاتون رو به قبله باشه، نورگیر باشه، نه تحت اشراف کسی باشه، نه مشرف بر جای دیگه باشه. کی میگفتن بخشی رو مرحوم شیخ بهایی در یه شهرهای، یکی از شهرهای اصفهان، به همین سبک ساخت. خب خانه نورگیر باشه، رو به قبله باشه، تحت اشراف جایی نباشه، مشرف بر خونه همسایه نباشه، اینا ضوابط کلی است. جزئیاتش هم تو باب احکام مسکن ذکر کردن. در کتاب صلات وقتی بحث مکان مصلی پایان پذیرفت، احکام مسجد را به عنوان احکام المساجد تو کتاب صلات تو بحث مکان مصلی ذکر میکنن و احکام مساکن را هم تو کتاب صلات تو بحث مکان مصلی ذکر میکنن که آدم چجوری مسکن بسازه. و شایسته هم هست که انسان اگر چند تا اتاق داره، یه اتاق رو مصلا قرار بده. این چی نباشه که هر کاری رو برای هر کاری یه اتاق قرار بده و برای نماز خونش اتاق قرار نده. این روانی است. اگه کسی 4 اتاق 5 اتاق داره، سعی کنه بخیر یه اتاقه که یا یه اتاقی رو مصلا خود قرار بده که خودش و بچه‌هاش تو اون اتاق نماز بخونن. و اونجا هم بی تشکیلات و بی پیرایه باشه، یه فرش حلال باشه و چند تا جانماز و چند تا مر که اونجا نماز خانه باشه. خاصیتش هم اینه که هر وقت مشکلی داره، دردی داره، برای خود یا برای دوستان بره اونجا بشینه و یا دو رکعت نماز بخونه یا دعا بخونه یا توسل به اهل بیت، اونجا اثر داره. اینا رو به ما گفتن، اینا جزء دستورات روزانه ماست که سعی کنید اون برجاتون رو بذارید کنار، یه خانه خوبی داشته باشید، آبرومند، که خودتون و بچه‌هاتون راحت باشید. وسیع نباشه اما خانه تو اینجنین باشه. چند تا باب است تو باب مسکن، ما نموناشو بخوریم تا معلوم بشه که وزارت مسکن، سازمان مسکن، آیا این برج سازی هاشون رواست یا نرواست. این اشکالاتی که جمع مرغوم فرمودن رواست، اما باید ببینیم که در اسلام مدیریت فنی و معماری هم هست یا نه. اونا که خطوط کلی معماریت است که بله. تو اسلام به معنای عام هم همینطوره. اسلام به معنای عام که ان الدین عند الله اسلام، انبیا هم که آمدن بالاخره سعی کردن انسان طرزی چارت دیواری رو بسازه که یادآور یه امری باشه. من وقتی که رفتم کلیسای معروف سن پیترو، اون آقای که معرفی میکرد البته کلیسای عظیمی است که میگفتن 100 سال طول کشید تا اون رو بسازند، بعد اونجا میگفتن نه 90 خوردی سال، یه قرن طول کشید تا این کلیسا رو بسازند. با همه جلال و شکوهی که دارد آدم که میرود احساس نمیکند، ولی وقتی ته سالون به ایسته اینا آمده ما رو راهنمایی کرده، ما رو بر ته سالون گفت آجا ببین این به صورت صلیب ساخته شده. آدم وقتی ته سالون بره بینه بر این درسته، این کلیسای با عظمت که یه قرن تقریبا روش کار کردن با همه معماری های ایتالیا این به صورت صلیب ساخته شده. یعنی این معبدشون حرف دارد، بالاخره یه پیامی دارد. مساجد ما هم همین طور بود سابق. بلاخره خانه مسلمان باید یه پیامی داشته باشه. دین به معنای جامع هر جا آمده حرف انبیا رو هم اونجا ارائه کرده. حالا تو مسکن باب اولش اینه که آدم سعی بکنه تشریفاتش رو بذاره کنار، یه خانه وسیع خوبی که بچه های راحت باشه تعیین میکنه. این باب اول است که فرمود روایت فراوانی هم هست من از وجود مبارک امام صادق علیه السلام است، من از سعاده سعت المنزل. این روایت باب اول از ابواب احکام مساکن، وسائل، جلد 5 صفحه 300 به بعد. خب روایت دوم اینه که عیش، روایت سوم اینه که عیش، از سعت و فل منزل و الفضل و خدم، چهارم همینطوره، پنجم همینطوره. یک کسی آمده به حضور، یک مرد انصاری آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد ان الدو قد تنفت هو، عرض کرد همه همسایه ها من در یک تنگنا قرار گرفتم، خونه من محدود است. اینها حضرت فرمود ارفع صوتک مستطعت و سل الله ان یوسی علیک، تا میتونی دعا بکن بالاخره خدا مشکلت حل کنه. گاهی میگوین دعا را آهسته بکنی، گاهی فرمود ارفع صوتک مستطعت و سل الله سبحانه و تعالی یوسی علیک. خب بخواه تا بده، اونم میده، بخواهی میده. این باب که گذشت که روایتش هم فراوان است، باب دوم شروع میشه. ببینید ائمه علیهم السلام مظهر ادب الهیه، با اینکه مظهر ادب الهیان با آدم متحجر میگن شما چرا دستور اسلامی رو بلد نیستی. باب دوم از ابواب مساکن عنوانش باب کراهت و باب کراهت زیغ المنزل و استحباب تحول الانسان عن المنزل الزیغ و این کان احدثه و ابوه. عنوان باب اینه که آدم مکروه که تو خونه تنگ زندگی بکنه که زن بچهش به فشار بیاره، این یک، و سعی تلاش کنه یه خانه حلالی تهیه کنه از این منزل تنگ بره اونجا، این دو. نگه اینجا قدیمی ساخت پدر منه، این عنوان بابه. اما اصل روایت محمد ابن یعقوب برای کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان مر ابن خلاق قال ان ابل حسن ظاهر وجود بارک امام رضا سلام الله علیه اشترا دارم به خانه تهیه یک فراهم کرده و امر مولا له ان يتحول الیها، به یکی از دوستانش فرمود این خانه ایست شما در زحمتی، اون خانه قدیمی شما تنگ است، منتقل شید بچهتون راحت بشه به توی خونه که من برای شما تهیه کردم. و قال ان منزلک ضیقون، حضرت فرمود تو این عائله‌ای که داری اینجا برای تنگه، بیا این منزلی که من تهیه کردم. فقال قد احدث هذه الدار ابي، اشکد این خانه قدیمی من پدر من ساخته، من پدرم ساخته، حاضر نیستم از اینجا بیام. فقال ابو الحسن علیه السلام ان کان ابوک احمق کلامه نور، ان کان ابوک احمق ینبغی ان تکون مثله. این دین، دین شفاف، از اون طرف جلوی تجمل رو میگیرد، از این طرف برخواه میگه یه سه چهار تا اتاق داشته باشه تو بچه‌ت راحت باشید یا نه. یه وقت ندارید مثل صدر اسلام اصحاب صفه خب ندارید، اما حالا که فراهم شده این چه فکری است؟ اینه میگن مدیریت. این یه طرف. بیام به سراغ برج‌سازی. باب پنجم همین باب ابواب این است که باب و کراهت رفع بناء البیت اکثر من سبعت ازرع و ثمانیه. خب همون مبنایش میگوید سه منزل، یعنی منزل وسیع. حالا اگر جمعیت زیاد شد امکانات بیشتری میطلبند و با سه چهار متر ارتفاع مشکل حل نمیشه، مکان کمه، چون مکان کمه ناچارن که طبقات یه قدری رو هم باشه. از این هفت ذراع و امثال زاله بیشتر باشه، از مقدار معقول و معقول نگذره. حالا اگر گذشت چی؟ روایت باب پنجم از ابواب احکام مساکن، روایت دومش این است که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه است، ان الله عز وجل وکل ملکن بالبنا، یه فرشته را مأمور این معماری ها کرده که خانه ها را مواظب باش. یعنی چی رو می‌سازن؟ یقول لمن رفع سقفا فوق سمانیت ازرع، که اون روز سمانیت ازرع بود، حالا مقدار معقول روز اگر خلاصه خیلی بالا بیاد به اون میگوین اینه تریدو یا فاسق، کجا میای؟ از این تونتر روایت سوم این باب است که حمزت ابن همران میگوید شکا رجل الى ابی جعفر علیه السلام و قال، حالا تعبیرات چیز داشتن، اون سابقی ها معتقد بودن که بعضی از موجودات زنده آسیب میرسونن، حالا اون تعبیر اخرجتن الجن خیلی جا لازم نباشه. روایت هفتم این باب این است که وجود مبارک امام صادق بود اذا بنا الرجل فوق سمانیت ازرع، که این چیز است محمول است بر رفع نیاز متعارف اون روز، نودیه یا افسق الفاسقین عین توری. خب این جلوی برج‌سازی که اشراف داشته باشه بر خونه دیگران هم میگیره، منتها این کسی که دارد برج میسازد تازه تک تک این واحدها به هر کدامشون که اجاره داده میشه یا فروخته میشه اونم 5-6 متره 4 متر ارتفاعش، ولی این طرز معماری ها را نمیپذیرن. خب از ریز و درشتش گفتن، گذشته از اینکه در جریان مدیریت ساریان متمادی انبیا عموما به وجود بارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم و امیرالمومنین علیه السلام خصوصا این حکومت کردن، رابطه کارگر و کارفرما رو گفتن و گفتن نظام مدیریت اسلام نظام سلطنت نیست، نظام شورایی نیست، نظام امامت و امت است. اون رساله مرمای نایی رو حتما بخونید. نظام مالک و مملوک نیست، نظام ولایت است. گفت ما قبلا مشکل مالکیت داشتیم، الان باید تبدیل بکنیم به نظام ولایت که اون که در رأس است والی است، در ولی و قرب امت قرار دارد، اینها امت او هستند، او امام اینهاست، اینها تحت ولایت او هستند، او والی اینهاست. و خاصیت نظام ولایی آن است که والی و مولا علیه کلاهما سوا. ما میخوایم از شر مالکیت به در بیاییم به نظام ولایی برسیم. پس این بخشا را چه در مسائل مسکن سازی، چه در مسائل دامداری، چه در مسائل کشاورزی، در قالب این مسائل گفتند و عمل کردند. چیزی به عنوان یه امر زائدی نمونده باشد که ما اشاره نکرده باشد. منتها این عقل که حجت شرعی است به ما گفتن این رو به کار بگیر، بیندیش، تأمل بکن. همون طوری که تو بحث‌های نقلی تمسک به عام قبل از فحصی از مخصص جایز نیست، تو بحث‌های عقلی قبل از تأمل، قبل از اندیشه، قبل از راهکاریابی با همون اون عقل ابتدایی روانی است. چرا تمسک به عام قبل از فحصی از مخصص جایز نیست؟ ما آیه‌ای داریم، روایتی داریم، یا بنای عقلا بر همین است که وقتی انسان بخواد قانون رو بررسی کند موارد استثنایی شب میبیند دیگر. وگرنه این چیه نیست که یه آیه داشته باشیم یا روایت داشته باشیم. غالب این بحثای اصول به همین عقل و بنای عقلا تکیه میکنه. بنای عقلا هم با عدم رد امضای شرعی او رو تأیید میکنه. خب اگر گفتن خاص بر آن مقدم است، یعنی ما آیه داریم اینجور، یه رو عقل میگوید مقید بر مطلق مقدم است، یعنی ما آیه داریم، روایت داریم، بیار عقل میگوید. ما عمومات و خصوصات کتاب سنت را برابر با عقل میفهمیم و احتجاج میکنیم. مطلق و مقیدار این چنین، اون استثنای واقع به عقیب جمال متعدد قدر متیقنش مال اخیر است در بقیه مشکوک است، این رو ما آیه داریم. عام مخصص در باقی حجت است یا نه، اینو آیه یا روایت داریم، یا همه اینو فتوای عقل است. اگر عقل در باره مطالب نقلی اینقدر دقیق و موشکافه است، تو کارا خودش هم به شرحی زد. خب اگر عقل بخواد تصمیم بگیرد به اینکه اینجا سد بسازد خاکی یا بتونی، باید بیندشد مدت ها فحص بکند، مانعش و شرایطش و عناصر محوریش رو بررسی کند تا حجت داشته باشد بالاخره. خب نتیجه این بحث اینه که هر چیزی که در قلمرو باید و نباید قرار دارد و مدار اطاعت و عصیان است و موجب ثواب و عقاب، این دینی است. ولی در یه فضای حرف بزنیم که مشخص بشود دین با عقل و نقل ثابت میشود، نه دینی در مقابل عقلی یا عقلی در مقابل دینی، اهم از اون که حجت اون عقلی باشد یا نقلی. استناد به خصوص دلیل عقلی لازم نیست، ولی حتما باید به دلیل معتبر خواه عقلی و خواه نقلی مستند باشد. این یک. حجت هم، حجت شرعی هم، اهم از قطع معتبر در ریاضی و طمأنینه معتبر در دانش تجربی است. ظن مطلق معتبر نیست، یعنی مطلق ظن مخصوصا در عقاید. و اون ادله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا که مانع از اعتماد به ظن است، ناظر معارف اعتقادی است. چون که در احکام فقهی هم اعتماد به ظن مطلق روا نیست مگر بر مبنای انسداد باب علم و علمی، که ثابت شد باب علم علم مفتوح است، منسد نیست، کی مبنا باطله. و اما اینکه قرآن جریان لبن خالص اینا ذکر کردنم که اشکالی است، مثل که وقت گذشته نمیده. الحمدلله.